گیرا مدیریت کنه، مسئولیت پذیر باشه. انتظار داریم که جامعه دوچار جرم ها و جنایت های زیادی نشه، دوچار اعتیاد نشه. شاید پایه ای ترین بحث برای مسائل اجتماعی ما همین سواد عمومی هست، برای همین این سازمان داره سواد عمومی رو میسنجه.
آیا الغن یه موضوعی رو ما شاهدش بودیم در سالهای اخیر که آموزش در سطوح پایین حداقل در ابتدایی به صورت توصیفی ارزیابی میشه. خب چگونه است که اون ارزیابی که شما فرمودید کاملا کمی، اصلا ارزیابی توصیفی میتونه پاسخگوی وضعیت باشه؟ چون من البته حالا موضوع کاریم در حوزه فناوری اطلاعات در مورد کیفیت تجربه بوده، جایی که ما ارزیابی به صورت نمره دهی میکنیم، به صورت حالا شاید شبه توصیفی، مثلا اینکه یه هتل 5 ستاره است 4 ستاره است، اما باز هم اونجا روش ها و راهکارها و الگوهایی داریم برای اینکه این توصیف انجام بشه. توی مدارس به نظر میرسه خیلی اینجوری نیست، همه خوب میشن، همه بسیار خوب میشن،
عرض میکنم
حتی توصیفی هم نیست انگار.
اول میزان این هدف رو بگم. هدف ارزشیابی توصیفی اصلش این بوده که معلم به جای اینکه یک نمره به دانش آموز بده، بتونه تا میتونه دانش آموز از جنبه های متفاوت توی اون درس یا اون مبحثی که هست ارزیابی کنه و توصیف کنه. قطعا توصیف فرض کنید 2-3 صفحه یه معلم از یه دانش آموز که توی یک سال تحصیلی انجام میشه خیلی دقیق تره تا یک نمره 20 یا 19. ولی ما الان چجوری داریم ارزشیابی انجام میدیم؟ به جای 20 نمره ما نمره ها رو کردیم 5 نمره یا 4 نمره. نمره بسیار خوب، خوب، قابل قبول، نیازمند به تلاش بیشتر، 4 نمره کلا ما داریم. یعنی ما صرفا نمره ها رو از 20 تا کردیم 4 تا. و توی این طرح تقریبا معلم ها هیچ توصیف خاصی از وضعیت دانش آموز ندارن، علاوه بر اینکه اسم آزمون از مدارس ما حذف شده. تو مدارس ابتدایی یعنی تا پایه ششم اصلا دانش آموزا نمیدونن آزمون چی هست، اصلا امتحان نمیدونن چی هست. حالا اینم مبتنی بر سیستم های آموزشی دنیاست که دانش آموزا
دنیا که خب حالا باید ببین در چه حوزه‌ای در چه جایگاهی به کار رفته.
اصلا قرار بوده که دانش آموز استرس نگیره، ولی قرار نبوده دانش آموز ارزیابی نشه. الان دانش آموز ما ارزیابی هم نمیشه. یعنی وقتی که جالبه دوباره توی مطالعات پرز که مال خواندن و درک مطلب هست نگاه میکنیم، یک مطالعه سال 2011 انجام شده، ما نمرمون توی این مطالعه 457 بوده، هنوز هم فاصله یه 43 نمره‌ای با میانگین جهانی داریم.
یعنی توی این ارزیابی نسبت به میانگین جهانی خیلی پایین تر.
خیلی پایین تریم. همون رتبه فکر میکنم تو اون سال رتبه مثلا 42 از 50 بوده حدودا.
دیگه خیلی تلاش کردیم دیگه آخر
بهترین نتیجه ما است. یعنی یک قله ای رو ما بهش رسیدیم 457 اون
قله. از اون روز دیگه افت کردیم. پس
سال 2016 که 5 سال بعد میشه، جالبه که از 2011 تا 2016 اگه نگاه کنیم، یعنی همزمان با اجرای ارزشیابی توصیفی بچه های کلاس 4 سال 2016 بچه هایی هستن که با ارزشیابی توصیفی پیش رفتن از سال اول دبستانشون. ما توی سال 2016 نمرمون شده 428، یعنی 29 نمره افت. جالبه که من داشتم توی نتایج بقیه کشورها نگاه میکردم، ما 29 نمره افت داشتیم، کشور بعدی ما تو بیشترین افت 11 نمره افت ظاهرن. یعنی 18 نمره از بدترین کشور توی افت عمل کرد، ما بدتر بودیم توی این 5 سالی که گذشته. و خب ببینید از نظر علمی به این راحتی نمیشه گفت که این نتیجه ارزشیابی توصیفیه، ولی میتونیم بگیم که یکی از بزرگترین تغییرات ما توی این سالها همین تغییر ارزشیابی بوده. درسته که حالا معلم ها نمیدونم فرض کنید بیشتر اذیت شدن، نمیدونم دانش آموزا، حالا هر علت دیگه ما کنار این قرار بدیم، علتی بزرگتر از این اتفاق نداریم.
خب یه چیزی که من دیدم توی وبسایت های خبری بعضن، حالا نمیدونم بالاخره مرتبطن با وزارت آموزش پرورش یا نه، اما بالاخره کمک های دولتی میگیرن برخی از این سایت ها، دارن میگن اینه که خیلی خوب شده دیگه، استرس نیست دیگه، راحت شده دیگه، بچه ها خلاق میشن دیگه، خیلی عالی میشه و اصلا همه جای دنیا همینه. یه چیزی که ما میشنویم مثلا این کلمه های هوشمند رو میشنویم، مثلا میگفتن آقا فیلترینگ هوشمند همه جای دنیا هست فقط ایران نیست، بعد دیدیم نه اصلا کلا این حرف اشتباه بود. مدارس هوشمند مثلا میگن دیگه همه جای دنیا شده فقط ما نیستیم، که ما هم انجام بدیم دیگه خیلی خوب میشه. بعد میبینی نه انگار اینجوری نیست و یک نگاه هوشمندانه به فناوری دارن خیلی جاهای دنیا و اینجوری نیست که فقط با یه کامپیوتر آوردن با یه توصیفی کردن معتقد باشند که همه چی حل میشه. اصلا اینکه یه چیزی رو شما تغییر بدی همه چی درست بشه اصلا فکر نمی کنم موضوعیت داشته باشه به لحاظ نگاه علمی و نگاه پژوهشی که شما با یه حرکتی بخواید کنفیکون بکنید و بعد ببینید نه فاجعه درست شده.
بله دقیقا همین هست. حالا این یه چیز هم فرض کنید اگه هوشمندسازی باشه هزینه بسیار زیادی داره. ما فرض کنیم که برای نشون دادن اینکه ما مدارس رو هوشمند کردیم توی هر کلاس یه تخته هوشمند بذاریم. حالا شما قیمت یه تخته هوشمند فرض کنید، من فرض میکنم که ما مثلا عمده وارد کنیم و خیلی با قیمت پایین 4 میلیون تومان که بالاتر از این هست احتمالا. اگه قیمت یک تخته هوشمند 4 میلیون تومان باشه، ما همین الان 500 هزار تا کلاس توی کشور داریم. 500 هزار ضرب در 4 میلیون میشه چقدر؟ میشه 2000 میلیارد تومان. 2000 میلیارد تومان عدد خیلی بزرگیه برای مثلا سیستم آموزشی ما. چرا؟
بله خب اینا نگهداری هم میخواد. یه علت که معلمان مثلا شاید تمایلی ندارن کار بکنن اینه که اینا نگهداری میخواد. من تو برخی از دانشگاه رفتم دیدم که واقعا کامپیوتری که اونجا گذاشتن پر ویروس، پر مشکلات و خود استاد باید بره حالا تو دانشگاه حتی بره ویروسیابی کنه، مرتب کنه، همه کار رو آماده کنه تا دانشجو بتونه استفاده کنه. نهایتا این چند هزار میلیارد تومان هم اگر هزینه بشه به ثمر برسه یا نرسه یه هزینه ایست که داره صرف میشه، ممکنه که از بین بره، اما من فکر می‌کنم مهمترین آسیبی که میتونه به وجود بیاد خود روح و روان و وضعیت فکری بچه هاست و عمر اون هاست که صرف بشه هر روز به در مادرها زحمت بکشن بچه رو ببرن تا مدرسه با چه مشکلاتی اونجا. بالاخره تو مدرسه بچه دور از خانواده هست، بالاخره توی محیط تو آسیب‌های خودش رو داشته باشه و خسته میشه برمیگرده. اینکه چند میلیون کودک بخوان برن و بیان هر روز و بعد هیچ یاد نگیرن واقعا خیلی نگران کننده است.
درست.
دقیقاً همینطور.
جناب آقای عادل ارغند یه آزمونی رو اشاره کردند که حالا رتبه ایران رو در مجموع در این حوزه که با توجه به اینکه حالا 50 کشور مورد سنجش قرار گرفته 45 اعلام کردن که حالا البته از سوی آزمون پرز این موضوع مطرح شده.
اگه بخوایم حالا چند تا کشور اول رو نام ببریم، روسیه هست، سنگاپور هست که خب رشد خیلی زیادی داشته توی حدوداً 30 سال اخیر، از شاید رتبه‌های خیلی پایین رشد داشته تا رتبه دوم، فنلاند، انگلیس، مجارستان و این کشورها هستند تو رتبه های بالا. ببینید قطعا یک سیستم آموزشی جوانب خیلی زیادی داره برای ارتقا و بهبودش. ما نمیتونیم بگیم که اگه یک سیستم آموزشی متصل شد به فناوری های نوین پس اون سیستم داره خوب کار میکنه، اگه یکی نشد اینطور نیست. خیلی از کشورهای دنیا هستن که متصلن به این سیستم، نمره های پایینی دارن. خیلی از کشورها هستن خیلی از این سیستم استفاده نمیکنن، نمره های خیلی بالایی دارن. بررسی ها نشون میده که هوشمندسازی روی یادگیری تا الانش که حالا داریم بررسی میکنیم اونقدر مؤثر نبوده نسبت به اینکه فرض کنید کیفیت معلم باید بالا باشه، فرض کنید کیفیت ارزشیابی خیلی مهمه توی فرایند آموزشی. ارزشیابی برای چی میگم؟ برای اینکه تقریبا دانش آموز، حتی دانشجو، هر کسی خودشو با ارزشیابی خودش وفق میده، میبینه که من چجوری ارزشیابی میکنن همون جوری درس میخونم.
بله درست.
الان دوباره توی ارزشیابی هایی که ما داریم، حتی ارزشیابی های دبیرستانمون هم که نگاه کنید، ما ارزشیابی همون خیلی حفظی هست، خیلی ارزشیابی های امتحان نهایی ما که حالا خیلی هم استاندارد شده تر از بقیه ارزشیابی هاست، این ارزشیابی حفظی هست. حفظی هم قرار نیست سوادی به شما یاد بده. تو این آزمون جهانی اصلا از شما چیزای حفظی نمیپرسن، همه یه مطالب مفهومی هست، فهم عدد، فهم ریاضی، فهم مطلب. و خب سیستم ارزشیابی جوری هست که همیشه ارزشیابی جلوتر از دانش آموزه، هدف رو برای دانش آموز مشخص میکنه، دانش آموز خودش میبره به سمتی که ارزشیابی ها توش موفق بشه. حالا ارزشیابی الان ظاهرا ما توی 6 سال تقریبا نداریم، وقتی هم که داریم نسبتا حفظیه و دانش آموز با حفظ مطالب راحت فرا میگیره.
شرایط طوریه که توی دوره‌های بالاتر ارزشیابی هست ولی حفظیه و خوب نیست، تو دوره‌های پایین‌تر صورت مسئله پاک شده و متأسفانه حذف شده. یعنی به جای اینکه توصیفی بشه، عملاً اتفاقی که افتاده اینه که ارزشیابی ضعیف شده و یا حذف شده.
حالا جالب
آمار
ارزشیابی هم اگه خدمتتون بگم، ما از سال اول تا قبل از سال آخر دبیرستان که حالا امسال شده 12 قبلا 3 دبیرستان بود، 1.5% افت داشتیم. یعنی 1.5% دانش آموزای ما مردود میشد. سال آخر دبیرستان که همون سال 3 هست توی مطالعات ما، حالا سال 12 هنوز نتایجش استخراج نشده، سال 3 دبیرستان 2-3 پیش اگه در نظر بگیرید، ما 24.6% مردود داشتیم.
وای.
یعنی صرفا وقتی که ارزشیابی از طرف آموزش پرورش داره اجرا میشه و معلم خود دانش آموز تصحیح برگه نمی کنه، آمار تقریبا چند برابر شده؟ 16 شده. حالا جالبه که شما اگه برگه امتحانه توی امتحان نهایی بشه 6 میتونی قبول بشی، چون نمره مستمر رو اینا اگه 20 قبول کنن شما با 6 هم قبول میشی. یعنی احتمالا 24.6 دانش آموزای ما نمره 6 هم توی امتحان نهاییشون نگرفتن و مردود شدن. حالا فرض کنید که اینا همه شهری برام امتحان دادن و بازم مردود شدن، یعنی آمار احتمالا برای یادگیری بالاتر از این حرف هست. یه نکته دیگه تو همینجا واضحه که ما خیلی ساده میتونستیم چند تا ارزشیابی توی این 12 از دانش آموزا بگیریم دیگه. قرار نبوده که فقط 12 باشه یا 3 نبیرستان. موقعی که ما 12 و 3 داریم ارزشیابی میکنیم، به دردی واقعا نمیخوره، چون دیگه دانش آموز داره میره دانشگاه، داره فارغ التحصیل میشه، اصلا نمیتونیم اقدامی براش بکنیم. اگه این ارزشیابی هم میومد یکم پخش اجرا میشد، مثلا سال 3 دبستان 6 و 9 هم اجرا میشد، خیلی قطعا نتیجه متفاوت بود. باز هم تأکید میکنم که ارزشیابی امتحان نهایی هم مدلش حفظی هست، با این که مدل حفظی هست ما اینقدر مردودی داریم.
ولی خب قبلا بوده و حذف شده دیگه در
بله.
انتهای ابتدایی خب بوده.
ببینید جالبه که ما الان امتحان نهایی سال 6 و 9 هم داریم ولی معلم سعی میکنه. امتحان نهایی سال 6 0.3% مردودی داره. 0.3%.
این اختلاف های نشون نمیده که ارزیابی داخلی واقعا یه جور فرمالیته و شاید
تفاوت این دو ارزشیابی این هست که فقط معلم خود دانش آموز سعی کرده. توی ارزشیابی 3 دبیرستان معلم سعی نکرده. همین. اگر آزمون از طرف آموزش پرورش داره برگزار میشه، هر سه تا این امتحان نهایی که 6، 9 و 12 هست.
آیه ارغن، این دستور کاری هوشمندسازی مدارس از سوی آموزش پرورش داده شده یا اینکه نه به وزارتخانه فناوری اطلاعات هست، یا اینکه اونها متولی انجامن، به چه شکلی این رو میشه به ما بگی؟
توی اسناد مختلفی واژه هوشمندسازی آورده شده. حالا مجریش خب فعلا مجری شبکه سازی مدارس ظاهرا وزارت ارتباطات هست، ولی توی سند تحول بنیادی ما داریم، توی برنامه 6 توسعه داریم، تو اسناد مختلفی هست که خب مجریش میشه دولت دیگه. حالا شبکه سازی ظاهرا وزارت ارتباطات هست، توی تجهیز مدارس به فناوری های نوین ها و حالا هم کامپیوتر و هم سال هم ظاهرا وزارت آموزش پرورش هست. از سال حدودا 82 هم مطرح بوده این بحث و کم و بیش اجرا شده، ولی ظاهرا بزرگترین عزمی که قرار کل مدارس تحت پوشش همچین اتفاقی قرار بگیرن همین توافقی هست که حدودا 2 پیش امضا شد.
همونطوری که مسئولین هم عرض کردم خدمتتون اذعان دارند، موضوع محتوا مهمترین موضوع در بحث آموزش هست و خب اگر به زعم خودشون اینجا که همکاری شده، اینها رو باید ناشی از برنامه‌ریزی غلط دونست. اگر لازمه که در حوزه محتوا بیشترین سرمایه گذاری رو انجام بدهند، اون وقت انداختن این به گردن معلم که مثلا بره پاورپوینت درست بکنه بیاره، واقعا شاید یه تصمیم غلطه. تو این زمینه باید سرمایه گذاری خوبی بشه، تولیدات محتوایی مناسبی انجام بشه و چیزی که قابل استفاده برای معلمین باشه در اختیارشون قرار بگیره. تو دانشگاه که بالاخره ما باش سر و کار داریم، فردی که داره کتابو مینویسه و اون شرکتی که داره کتاب رو تولید میکنه عرضه میکنه، پول زیادی رو به دست میاره، اما محتوای وسیع رو هم تولید میکنه. یک کتاب محتوای آموزشی کنارش هست، زمایم آموزشی برای دانشجویان، محتوای کمک آموزشی برای دانشجویان، کنارش محتوای آموزشی برای استاد، حل تمرین‌ها، تمرین‌های اضافه، نمونه امتحان، همه اینها در اختیار هم دانشجو به صورت جداگانه و هم استاد به صورت جداگانه قرار میگیره و این محتوای آموزشیه که بالاخره داره ازش استفاده میشه برای آموزش بهتر. پس نمیشه مثلا همه اینا رو انداخت گردن معلم که خب چرا پاورپوینت درست نکردی، چرا این کار رو نکردی. پس همه اینها کنار هم قرار میگیره تا اینکه بتونه وضعیت آموزشی رو یا ارتقا بده یا افت بده، که در سالهای اخیر شاید افت بودیم. از اون طرف من این نکته رو هم باید بهش اشاره بکنم، اینکه فناوری واقعا میتونه کمک کننده باشه. همونطوری که ما تو ادارات داریم میبینیم که یه زمانی میگفتن بدون کاغذ شدن یا پیپرلس شدن باعث میشه که سریعتر کارها انجام بشه، اما شاید الان توی ادارات شما این حرف رو بزنی بخندن که همه یه کارها رو میندازن رو دوش ارباب رجوعه، همه چی رو تهیه کنه. قبلا یه پوشه میگرفت بعد همه چیزها رو اون کارمند پر میکرد. توی آموزش مبتنی بر ابزارهای فناورانه هم اگر به درستی از این ابزارها استفاده بکنیم واقعا کمک کننده است. این که ما میتونیم ارزیابی رو به صورت لحظه به لحظه مبتنی بر ابزارهای فناورانه داشته باشیم.
ارتباط تلفنیمون برقرار شده الان با آقای خسرو سنجوقی، ایشون کارآفرین اجتماعی هستند و همینطور مشاور در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات. نظر ایشون رو هم درباره موضوع برنامه جویه بشیم. آقای سلجوقی سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حاضرین در استودیو سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم که همراه ما هستید. ما میخواییم در همراهی با شما درباره هدف از هوشمندسازی مدارس و حالا زیرساخت‌ها صحبت کنیم. منتها آقای دکتر نوری‌خوا کلام رو آغاز میکنن و شنونده هستید. بفرمایید دکتر.
جناب مهندس سلجوقی، من خدمت جناب علی عرض سلام ادب و احترام.
جناب آقای دکتر سلامت باشید.
ما یه مقداری در مورد هوشمندسازی بحث کردیم و اینکه خب به نظر میرسه برای اینکه هوشمندسازی نهایتاً کمک بکنه به بهبود یادگیری در مدارس ما نیاز به تمهیداتی هست و اینکه برنامه‌ریزی مدونی بشه برای تولید محتوا، برای عرضه درست محتوا، آموزش معلمان و نهایتاً استفاده از ابزارهایی که بتونه به ارزیابی بهتر دانش آموزان کمک بکنه. و تو این زمینه‌ها بالاخره نقص وجود داره. چه باید کرد؟ چه مسیری رو شما پیشنهاد می‌کنید؟ چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید در این زمینه؟
فکر میکنم الان شاید اصلی‌ترین چیزی که غافل موندیم همون ابتدای قضیه تعریفی از هوشمندسازی است که مثل فیل مولانا شد که هر کس به یه جاش دست میزنه یک چیزی رو بیان میکنه. الان هوشمندسازی هم تقریبا با یه همچین نگاهی متاسفانه برخورد شده و طبیعتاً چون تعریف که کامل و جامع و مانع نیستش، نتیجتاً شما مواجه میشید با اینکه با خرید و ورود یه سری تجهیزات الکترونیکی فکر میکنیم که مثلا هوشمندسازی اتفاق افتاده و از جمله مثلا خود آموزش پرورشیات گونه میگن که قبرستان تجهیزات رایانه‌ای شده آموزش پرورش، نه به عنوان اینکه واقعا هوشمندسازی اتفاق افتاده. لذا هزینه ای هم که شده این هزینه خیلی مصور ثمر نبوده و منتج به نتیجه نشد.
من سلجوق انتظار از هوشمندسازی چه بوده؟
به نظر میاد که حالا اون چیزی که حداقل ما در کشورهای دیگه داریم میبینیم، اگر همون مثلا بذاریم هوشمندسازی یا آن چیزی که من خودم انتظار دارم از هوشمندسازی ببینم، این هستش که ما تعدادی از وقت و مقداری از وقت دانش آموزانمون رو با ابزار الکترونیکی بتونیم کمک کنیم که اون مهارت‌ها و آموزش‌ها به نتیجه برسه با هزینه کمتر، با خدمت عرض کنم که زمان کمتر، هزینه کمتر و با کارایی و کیفیت بهتر. اینو به نظر میاد اگه بذاریم مبنای هوشمندسازی مستلزم این است که شما یه سری تجهیزات مختلفی رو که داریم میگیرید متناسباً با این هدف گذاری منطبق باشه. برای نمونه شما دقت کنید که ما متاسفانه حتی در مورد هوشمندسازی، حالا مدرسه هم بذاریم کنار یا الکترونیکی کردن ادارات، اینا همین هم تقریبا اون هدف گذاری مناسب انجام نشده. شاید من آقای دکتر نوری یادم میاد که صحبتهایی داشتیم که ما اومدیم چکار کردیم، دوباره مجددا همون پرونده سنتی که شما دستت میگرفتی اداره میکردی میرفتی، یا بانکداری الکترونیکی، همون مثلا دفترچه بانکی که داشتی اونو داری، به موازات اون یه چیزی هم هزینه دوباره به شما تحمیل میکنن، چون معمولا این اداره که از خودش هزینه نمیکنه که، این از مردم میگیره، حالا یا مستقیم میگیره یا غیر مستقیم، مجددا یک هزینه میکنه، یه پرونده الکترونیک هم تشکیل میده، یعنی شدش دوبله هزینه. در صورتی که وقتی ما میگیم بانکداری الکترونیکی یا وقتی میگیم یه اداره الکترونیکی میخواد اداره بشه، این باید اون رفتارهای سنتی و اون فعالیت‌های سنتی بقول معروف کنفیکون باید بشه و این جایگزین بشه باید که حالا هزینه تمام شده شما رو بیاره پایین، و این اتفاق نمیفته. تقریبا در تمام اکثر ادارات ما هر دو رو داریم. شما میری وارد شهرداری میشی، میبینید یه پرونده الکترونیکی به شما دارن تحمیل میکنن. جالب اینجاست، قبلا اگر یه پرونده سنتی بود میرفتی کارت انجام میشد، الان میگه که برق نیست، الان میگه که سرور دان شده، نمیدونم الان سیستم کار بالا نمیاد، از این چیزا هم تازه بهش اضافه شده، میگه با خلاف داشتی به زمان ما خیلی دستی بود، خیلی بهتر بودش. بذار بس از نگاه از هوشمندسازی، یعنی اینکه شما بتوانید با این ابزارهای الکترونیکی، با این محتوای الکترونیکی، با قیمت تمام شده پایین‌تر، یک کارایی بیشتری رو برای آموزش کشور نتیجه داشته باشید.
آقای مهندس سنجوقی، با توجه به اینکه شما سالها هم مسئولیت داشتید در حوزه‌های مرتبط و بالاخره دیدید نمونه‌های پروژه‌های موفق و از اون طرف نمونه‌هایی از پروژه‌های ناموفق و بالاخره شرایط کار کردن در کشور با همه مشکلات و چالش ها رو بالاخره دیدید و میدونید، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که هوشمندسازی یا کلن استفاده از فناوری های نوین در آموزش و پرورش بتونه انجام بشه و نتایج مثبتی هم داشته باشه، با توجه به این که البته میدونید در کنارش مشکلات معیشتی معلمان، مشکلات بالاخره مدارس از اینکه بخاری ندارن، مشکلات اولیه رو هنوز حل نکردن، باز چجوری میشه در این شرایط ما فناوری ها رو هم تا یه حدی بتونیم در اختیار دانش آموزان قرار بدیم و وضعیت آموزش که الان اصلا خوب نیست بتونیم ارتقا بدیم؟
من احساسم این هست که در کوتاه مدت خیلی انتظار نداریم که در آموزش پرورش با توجه به این مشکلات عدیده ای که گفته شد، حقوق معلم و نمیدونم خیلی چیزهای مختلف، اصلا علاقمندی باشه که سرمایه گذاری بشه روی این طرف، و نظام کلان برنامه‌ریزی کشورم به نظر من هنوز نتونسته علم و فلهم بکنه و اولویت خودش رو تشخیص بده برای این کار. بس من خودم حقیقت که از آموزش برقراری تقریبا قطع امید هستم. میمونه بس کجا؟ این که نمیشه که کلن قسمی کرد و اقدام میکرد. من نگاه میننسته که میشود از همین مدارس غیر انتفاعی شروع کنند و پیشتازی به اینا عهده‌دار بشن و عملکردشون رو بهتر انجام بدن، و طبیعتا اگر خروجی خوبی داشتن آموزش دارش میتونه از همینا به عنوان الگو استفاده کنه و از زیر ساختهی که اینا درست کردن. چون من زیر ساخت فقط اتصالات نبینم، محتوا مهمترین زیر ساخت و تربیت معلم تماما به این موضوع.
خیلی ممنونم از شما آقای خسرو سنجوقی، خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. حالا امیدوارم که وارد این که دغدغه‌ای هم جز موفقیت فرزندانشون ندارن، همطور آموزگاران، دبیران محترمی که شنونده ما هستن، اساتید گرامی دانشگاه، همینطور دست اندرکاران این حوزه که مربوط به هوشمندسازی مدارس هست، اگر نظری دارن حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به دست ما برسونند، صحبت میکنیم. آقای دکتر نوری‌خواه اگر نکته دارید ظاهرن.
بله، این نکته رو من خواستم اشاره بکنم که اینجا بحث اتفاقا جداسازی شبکه ملی اطلاعات هست، شبکه اینترنت و تعامل هوشمند اونها با هم و تعامل مدیریت شده اونها با هم خیلی موضوعیت پیدا میکنه، که اتصال مدارس به اینترنت یه بحثیه و یک نکاتی رو داره، اتصالمون به شبکه ملی اطلاعات که دسترسی مدیریت شده به اینترنت وجود داشته باشه، این واقعا خیلی متفاوته، و هر چقدر که ما بتونیم شبکه مدیریت شده و شبکه‌ای حاوی مطالب پالایش شده رو در اختیار دانش آموزان قرار بدیم، نتایج واقعا بهتره، و از اون طرف اینترنت پالایش نشده رو اگر در اختیار قرار بدیم میتونه آسیب‌های فراوانی رو داشته.
بله، به واقع که موضوع امروز بیش از این بحث و گفتگو رو میطلبه. امیدوارم که فرصت باشه حتما در روزهای آینده، خیلی هم دور نه، در این باره صحبت کنیم و خب با جزئیات بیشتر بتونیم به موضوع هوشمندسازی مدارس بپردازیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان، آقای دکتر نوری‌خواه مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همچنین از جناب آقای عادل ارغند، کارشناس مسائل آموزشی و کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، که تشریف آوردند به داخل استودیوی اقتصاد مجازی. و البته امیدوارم که در برنامه‌های آتی حتما حضور بزرگوارانی رو از آموزش و پرورش و همینطور وزارتخانه ارتباطات داشته باشیم، حالا یا بیان داخل استودیو یا اینکه از طریق ارتباط تلفنی پاسخگوی خواست و پرسش‌ها و ابهام‌های شنوندگان و مردم باشن. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان شنونده. تا شنیداری دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایگر و نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چای به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. جوین
آقا،
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین، یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر زهر گرمه یخ بیا، آب لیموی یک و یک سر وقت بیا، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
یا مگه آلیس بدین؟
آلیس شیرشو بدم، دوغشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بدشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، هلوشو بدم.
ماهو شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.